میمونه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدین به صبحانه با خبر مجله بامدادی رادیو فردا. امروز شنبه 17 بهمن 1394 برابر با 6 فوریه 2016 میلادیه و فرقی نمیکنه کجا باشین، سر سفره صبحانه، سر کار یا پشت فرمون ماشین توی ایران یا بیرون از ایران، هر جا که هستین ما میخواییم با 60 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل از آخرین رویدادهای ایران و جهان کنارتون باشیم. اما شمایی که دارین از رادیوتون صدای ما رو میشنوین، اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم به صورت همزمان ببینین از دو کانال مافاره رادیو فردا و تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر و یانیک هم کارگردان فنی. رویا کریمی مجد هم اینجاست با آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان. رویا،
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو دارم. مهلت قانونی شورای نگهبان برای اعلام نظر درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات هفتم اسفند نیم شب جمعه به پایان رسید، اما هنوز نظر این شورا به طور رسمی منتشر نشده است. حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور با اشاره به پایان یافتن مهلت 20 روزه شورای نگهبان برای رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات به ایسنا گفته است که فهرست دقیق و معتبر نامزدها تنها از سوی وزارت کشور منتشر می شود. با این وجود برخی رسانه ها در ایران جمعه شب از تایید صلاحیت شماری از نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر دادند. نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان روز جمعه اعلام کرد صلاحیت نزدیک به 25% از داوطلبان انتخابات مجلس که به رد صلاحیت خود از سوی هیئت های نظارت اعتراض کرده بودند از سوی شورای نگهبان تایید شده است. سیامک رهبک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نیز از تایید صلاحیت 45% از داوطلبان مجلس خبرگان خبر داد و گفت صلاحیت 166 نامزد تعیین شده است. قرار است انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان هفتم اسفند ماه برگزار شود. بنابر گزارش‌ها توافق روسیه و ایران برای تسهیل صدور ویزای دو کشور از امروز 17 بهمن ماه اجرا می‌شود. خبرگزاری تاس از مسکو گزارش داده که این توافق در آذر ماه بین ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تهران امضا شد. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است که این توافق نامه به طور خاص صدور ویزا برای تاجران، شرکت کنندگان در فعالیت‌های علمی فرهنگی، دانشجویان و اساتید و نیز گردشگران را تسهیل خواهد کرد. بنابراین گزارش در سال گذشته میلادی بیش از 5 میلیون گردشگر روسی به ایران سفر کردند. زلزله‌ای به قدرت 6.4 در مقیاس ریشتر ساعت اولیه بامداد روز شنبه شهر تاینان در کشور تایوان را لرزاند. به گزارش رویترز یک ساختمان 17 طبقه که در آن حدود 60 خانواده سکونت داشتند در اثر این زلزله فرو ریخت. به گفته ماموران امداد و نجات در تایوان تا لحظه انتشار این خبر بیش از 220 تن از زیر آوارهای این ساختمان زنده نجات پیدا کردند. پلیس تایوان از کشته شدن دست کم 3 تن بر اثر زلزله خبر داده است. همزمان دولت تایوان از تشکیل کمیته بحران خبر داد و نیروهای ارتش برای امداد رسانی به شهر تاینان وارد شدند. محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد که روز جمعه برای حرکتی که زیست محیطی مدنی خوانده می شود برای جمع‌آوری زباله در یکی از خیابان‌های تهران همراه با محمد نوریزاد فیلمساز و فعال سیاسی بازداشت و کمی بعد آزاد شدند. آقای ملکی در گفتگو با رادیو فردا گفت
اینا ریختن با یه وضع بسیار وحشیانه ای که سابقه نداشتش. قبلا به خصوص رعایت منو میکردن به سن و سالم، بیماری و فلان حرفا. منو محکم زد به در ماشین و خواست بچه تو ماشین، لبه در ماشین گرفت به سر من. روز من آقای نوریزاد فرشن بردن نزدیک های بهشت زهرا یه جایی بیابون طوری، اونجا که موبایل ما رو که گرفته بودن دادم، ما رو به زور پیاده کردن. خانمم کلاه رو برداشت کرد گفت ای چه سرت خونیه. من فکر کردم
در ماه‌های گذشته آقای ملکی و نوریزاد همراه با چند فعال حقوق بشر و کنشگر سیاسی اعتراضات گروهی را در برابر زندان اوین و بزرگراه چمران برگزار کردند. و پس از درگیری روز جمعه در منطقه حلب سوریه که با پشتیبانی بمب‌افکن‌های روسی از نیروهای دولتی صورت گرفت، ده‌ها هزار پناهجوی سوری در مرکز ترکیه تجمع کردند. دفتر امور انسان دوستانه سازمان ملل اعلام کرده است که نزدیک به 20 هزار نفر برای عبور از مرز دارالسلام به سوی ترکیه تجمع کردند و بین 5 تا 10 هزار نفر از ساکنان شهرستان اعزاز سوریه نیز آواره شدند. رضا
ممنونم. رویا کریمی مجد بود و خلاصه آخرین خبرها رو هم تا حدود 25 دقیقه دیگه از رویا خواهیم شنید. ما در ادامه صبحانه با خبر امروز. آخرین تحولات مربوط به اعلام نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت برخی از داوطلبان حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان. بانک مرکزی ایران در تازه ترین نماگر خود از اعلام نرخ رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول و دوم سال جاری خودداری کرده است. اعلام آمادگی عربستان برای اعزام نیروی زمینی به سوریه برای جنگ با گروه موسوم به حکومت اسلامی و استقبال وزارت دفاع آمریکا از این پیشنهاد. نگاهی به امکان اجرای این تصمیم و پیامدهای آن در گفتگوی تحلیلی روز. از تغییر موضع برخی چهره‌های سیاسی نسبت به هاشمی رفسنجانی تا استفاده از جوهر قند در نانوایی‌های استان سیستان و بلوچستان و خبرهای بیشتر در روزنامه‌های امروز. سرانجام پس از سالها دو کتاب از محمد مختاری شاعر کشته شده در قتل‌های زنجیره‌ای در ایران تجدید چاپ شد. و لغو دیدار دوستانه دو تیم ملی فوتبال ایران و نروژ. موسیقی میشنویم و البته پیام‌های تلفنی شما. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. سخنگوی شورای نگهبان نجات الله ابراهیمیان دیروز جمعه اعلام کرد صلاحیت نزدیک به 25% از داوطلبان انتخابات مجلس که به رد صلاحیت خود توسط هیئت‌های نظارت اعتراض کرده بودند از سوی شورای نگهبان تایید شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
آنچنان که سخنگوی وزارت کشور ایران میگوید، ساعت 24 روز جمعه مهلت 20 روزه شورای نگهبان برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات به پایان رسید، هرچند که تا نخستین ساعت‌های بامداد شنبه هم فهرست اسامی منتشر نشد. در این باره حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که فهرست دقیق و معتبر تنها از سوی وزارت کشور و فرمانداری‌های سراسر ایران منتشر می‌شود. روز جمعه برخی رسانه‌های داخلی فهرستی از داوطلبان معترض مجلس که تایید صلاحیت شده‌اند را منتشر کردند. در این فهرست افرادی چون مصطفی معین، محسن مهرعلی‌زاده، علی مطهری، مرتضی اشراقی، محسن رحامی و رسول منتجب‌نیا به چشم می‌خوردند. از دیگر سو اما نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان هم روز جمعه گفت که صلاحیت نزدیک به 25% از داوطلبان انتخابات مجلس که به رد صلاحیت خود اعتراض کرده بودند از سوی شورای نگهبان تایید شده است. علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا درباره تایید صلاحیت درصدی از معترضان میگوید که این موضوع در دوره‌های پیشین هم وجود داشته و به نوعی بخشی از طراحی شورای نگهبان است.
روال همیشگی بوده، معمولاً هیئت‌های نظارت بیشتر رد صلاحیت می‌کردند و شورای نگهبان بین 15 تا 20% برمی‌گردوند. حالا در این دوره طبق ادعایی که البته سخنگوی شورای نگهبان خیلی کلی گفته، 20 تا 25% گفته، دقیقا نمی‌دونم. منتها خب چون در این دوره کلاً تعداد ثبت نام کنندگان برای انتخابات مجلس بیشتر بوده، طبیعتاً این عدد هم کسانی که دوباره به انتخابات برمی‌گردند تعدادشون بیشتر از انتخابات‌های قبلی است. و البته اینم بگم که باید ببینیم که چه کسانی بازگشتن و چه کسانی رد شدن.
سخنگوی شورای نگهبان 11 بهمن گفته بود که حدود 6000 تن از داوطلبان نامزدی در دهمین دوره انتخابات مجلس به تصمیمات هیئت نظارت اعتراض کردند، اما وزیر کشور اندکی بعد گفت که رقم دقیق معترضان به رد صلاحیت انتخابات مجلس 5500 تن است. در صورت صحت اظهارات جمعه شب سخنگوی شورای نگهبان درباره تایید صلاحیت 25% معترضان، به نظر می رسد که بیش از 1300 تن از معترضان به رد صلاحیت ها تایید صلاحیت شده باشند. از علی افشاری می پرسم که آیا تجدید نظر در رد صلاحیت ها تحت تأثیر چانه زنی های سیاسی با شورای نگهبان است یا این موضوع در هر دوره با هدف خاصی انجام می شود؟
چانه زنی ها در حدی موثر بوده ولی نقش اصلی رو نداشته، یعنی اون طرحی که برای مهندسی انتخابات کشیده بودن بر این اساس جلو رفته بوده که هیئت های نظارت بیشتر رد بکنن و اون چانه زنی بر سطح نیروهای قرار بگیره که در نهایت قرار هستش که مجوز شرکت در رقابت های انتخاباتی رو پیدا کنن، نه اینکه از ابتدا هیئت های نظارت افراد کمتری رو رد بکنن، اون وقت مجموعه یا حالا دولت یا اصلاح طلبان خواستار بازگشت به انتخابات نیروهای شناخته شده بیشتری از خودشون باشد. اینو در این حوزه باید دید، چون واقعا آقای روحانی هم کار خاصی نکردن، یعنی نه تهدید خاصی کردن، از ابتدا هم ایشون هم وزارت کشورشون روی پیگیری مسائل از مجاری قانونی تاکید کردن. خب مجاری قانونی هم همون کسانی بودن که عامر و عامل رد صلاحیت ها و محدود کردن حوزه رقابتی انتخابات بودن. بنابراین من شخصا فکر نمی کنم که این رایزنی ها اینقدر تاثیر داشته که سیاست اولیه‌ای که برای مهندسی این انتخابات در نظر گرفته شده بوده را تحت تاثیر قرار داده باشه.
بیش از 12,000 تن برای انتخابات مجلس ثبت نام کرده بودند که هیئت‌های نظارت بر انتخابات 26 دی ماه صلاحیت 55% آنان را تایید نکردند. کسانی که صلاحیت آنان در مراحل قبلی تایید شده و اکنون شورای نگهبان در آخرین تصمیم گیری خود صلاحیت آنان را تایید نکرده است، از لحظه اعلام نتایج 3 روز فرصت دارند که اعتراض خود را اعلام کنند تا پس از آن نظر نهایی شورای نگهبان اعلام شود.
در مورد همین گزارش بنیامین صدر و موضوع رد صلاحیت‌ها در صفحه فیسبوک رادیو فردا کاربران ما دیدگاه خودشون رو نوشتن، برخی از اونها رو براتون میخونم. مهدی نوشته مگه فرقی میکنه که اینوری تایید بشه یا اونوری، اینا همش بازیه که سر ملت در میارن که برن پای صندوق رأی و کسی به رأی ما کاری نداره. حضور فیزیکی ما پای صندوق رأی براشون مهمه که تبلیغ کنن ما این همه طرفدار داریم. این عدد نامزدها که وزیر کشور گفته امیدوارکننده است، برای چه کسی امیدوار کننده باشه؟ برای ما که فرقی نداره، اون موقعی که خمینی هم بود همین بود، حالا هم که شما هستین همینه. کامیار نوشته اینا از هالیوود بهتر نمایشنامه می نویسن و زرین هم گفته خانه از بنیان ویران است. اگر شما نظر دیگه ای دارید صفحه فیسبوک ما در اختیار شماست، برید اونجا نظرتون رو بنویسید یا به ما زنگ بزنید به شماره 2042-02-21-12-21-12 و مثل این چند شنونده که نظرشون رو برای ما گفتن شما نظرتون رو بگید.
آقای خامنه‌ای لطفاً دستتو از روی گلوی مردم ایران بردار. توی چند تا انتخاباتی مردم به شما نشون بدن که حرفای شما رو قبول ندارن. به نظر من سیاستای شما خیلی خیلی موذیان است.
جریان مجلسی که گذشت، با وجودی که آقای احمدی نژاد این همه دزدی و دروغ و چپاول به ملت ایران کرد، بازم اصولگرا میخوان برن مجلس، ملت ایران ترا به اون خدایی که شما را آفریده اینا را مجلس ندید، رای به اینا ندید. شما شناختید 4 سال چه کار کردن اینا به ملت ایران؟ ولایت فقید گذشت دیگه نیست.
میخواستم از طریق رادیو فردا از آقای نوریزاد و دکتر ملکی قدردانی کنم. واقعا سپاسگزارم ازشون. باید حمایتشون بکنید. اینا از جان خودشون دارن میگذرن. اینا واقعا به فکر ایران و ایرانی هستن. اینا رهبرهای واقعی مردم هستن.
من نمیدونم این تمام جوانای ایران، حالا جوانا هر کی رو میفرستن، هر ایرانی، حالا جوان پیر فرق نمیکنه، ایرانی هستن میفرستن توی کشور عربی که کشته بشه، بعدشم میگن که دفاع از خاک بود. خاک ما مگه تو کشور عربستان یا تو کشور سوریه است؟ ما ایرانی هستیم.
آقای خامنه‌ای حتما تصاویر 10,000 آواری بیگناه سوری را از حلب به پشت مرزهای ترکیه در بیابانها دیده اید. مردمی آشفته و گرسنه، زن و بچه و پیر جوان با پای برهنه، و از سوی دیگر اجساد نیروهای جنگجوی شما را که به ایران باز می‌گردانند طبیعتاً مشاهده می‌کنید. آیا شما نام خود را رهبر و مسلمان فقیه می‌نامید؟ با دیدن این همه کشت و کشتار که شما و عواملتان شریف جرم آن هستید، چگونه خوابتان می‌برد؟
مسئولین رادای بالای جمهوری اسلامی با بکشت دادن سربازان وطن در کشورهای بیگانه جنایات بزرگی را در حق این سربازان عزیز انجام میدن، در حالی که از مرزهای شرقی میهن ما روزانه ده‌ها تن مواد مخدر و کشنده خیلی راحت وارد کشور میشه و باعث نابودی نسل جوان ما شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اقتصاد ایران در تازه ترین نماگر بانک مرکزی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. در آخرین نماگر اقتصادی بانک مرکزی که به تابستان سال 1394 اختصاص داره، هیچ آماری درباره نرخ رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول و دوم سال جاری منتشر نشده. فریدون خاوند استاد اقتصاد در دانشگاه رنه دکارت پاریس از طریق اسکایپ با ماست. آقای خاوند، به نظرتون چرا از شاخصی به اهمیت نرخ رشد توی مهمترین نشریه بانک مرکزی حرفی به میون نیومده؟
این پرسشی است که طی دو روز گذشته در شمار قابل توجهی از رسانه‌های کشور مطرح شده. البته آخرین شماره نماگرای اقتصادی بانک مرکزی آمار مربوط به نرخ رشد رو منتشر کرده، ولی نرخ رشد سال 93 رو که 3% بوده. در عوض از سال جاری حرفی به میون نیامده، نه شش ماه اول و نه حتی سه ماه اول سال، و این پرسش برانگیز است و یادآور روش‌های دولت دهم که وقتی کار به رکود کشید بانک مرکزی از انتشار آمار رشد خودداری کرد. این روش خوبی نیست، چون که فعالان اقتصادی و محافل کارشناسی و دانشگاهی به آمار احتیاج دارند، و وقتی این آمار از طرف بانک مرکزی منتشر نمیشه، چاره ای ندارن جز متوسل شدن به حدس و گمان یا آمار سازمان های بین المللی. البته مرکز آمار نرخ رشد 6 ماه اول رو 1% اعلام کرده، ولی چگونگی محاسبه این شاخص از طرف مرکز آمار و کمبود شدید اطلاعات درباره اون چه اعلام شده با اعتراض شدید محافل کارشناسی روبرو شد و دیگر هم حرفی از اون به میان نیومد. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد سال 94 رو 0% اعلام کرده، و یا دقیق‌تر بگیم بین منهای نیم و به علاوه 0.5%. مرکز پژوهش‌های مجلس این شاخص رو برای امسال منهای 2% و آقای نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اون رو 1% پیش بینی کرده. این آشفتگی آماری یک ضعف بزرگ است برای نهادهای کارشناسی کشور.
خب به نظرتون با مراجعه به آمار منتشر شده توی این شماره از نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، امکان این هست که دست کم بتونیم گرایش عمومی اقتصاد کشور رو حدس بزنیم؟ مثلا آماری که به کمک اونا تشخیص بدیم که رکود بیشتر شده حالا یا کمتر؟
در نماگر بانک مرکزی آماری رو میبینیم درباره جواز تأسیس واحدهای صنعتی، سرمایه‌گذاری در ساختمان، انرژی، حسابهای مالی و غیره. در مجموع مشاهده میکنیم که خیلی از بخشها هم در سه ماهه اول دچار رکود بودند و هم در سه ماهه دوم، ولی رکود در سه ماهه دوم شدت کمتری داشته نسبت به سه ماهه اول. فکر میکنم اگر نرخ رشد امسال رو در محدوده 0% پیش بینی بکنیم با توجه به اون چی در این نماگر میبینیم، چندان اشتباه نکردیم.
به نظرتون اطمینان به مثبت شدن نرخ رشد توی سال آینده همچنان به قوت خودش باقیه؟
به احتمال قریب به یقین میشه برای سال 95 به نرخ رشدی دست کم در سطح 4% امیدوار بود، به خصوص با توجه به تحرکی که پیدا خواهد شد در بخش نفت و در بعضی صنایع مثل خودروسازی با توجه به اجرای برجام.
سپاسگزار از شما فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس.
منم از شما تشکر میکنم و روز خوبی رو آرزو دارم برای همراهان این برنامه.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره یاهزن، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهزن.
خب ببینیم روزنامه امروز تهران چه خبرهایی دارن. با شهرام رفیع‌زاده همکارم که از کانادا از طریق اسکایپ به ما پیوسته همراه میشیم و روزنامه رو ورق میزنیم. شهرام، از صفحه یک اعتماد و شهروند و آرمان شروع کنیم.
روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک از بازگشت به رقابت شماری از کاندیداهای رد صلاحیت شده خبر داده و البته نوشته که به طور قطعی اسامی فردا اعلام خواهد شد. عکسی که روزنامه آقای بیژن نامدار زنگنه هست، وزیر نفت، که به انتقادات اخیر درباره قراردادهای نفتی پاسخ داده، گفته ما رسمی قانونی و مشروع هستیم. یک گزارش هم این روزنامه یک گفتگو هم داره با کیومرث پوراحمد درباره فیلم تازه او و ایشون گفته که من یک فیلمساز متوسط هستم. روزنامه شهروند در تیتر یک خودش خبر داده که با شکایت یک شهروند قانون کنکور سال 93 و 94 تغییر کرده، مربوط است به تأثیر 25% معدل سال سوم دبیرستان که این غیر قانونی اعلام شده از سوی دیوان عدالت اداری. عکسی که این روزنامه آقای محمد جواد ظریف هست، در جمع ایرانیان لندن مشغول سخنرانی. و روزنامه شهروند در یکی دیگر از سایت‌های اصلی از گزارشی داره درباره اینکه تورم 700% ونزوئلا رو فلج کرده. روزنامه آرمان عکسی که خودش رو به علی و حسن خمینی نواهای آیت الله خمینی اختصاص داده و در تیتر یک نوشته که احتمالاً ظرف روزهای آینده صدور ویزا از سوی سفارت انگلیس در تهران آغاز خواهد شد.
شهرام، ارزیابی روزنامه شنبه از اخبار منتشر شده درباره تایید صلاحیت تعدادی از کاندیداهای رد صلاحیت شده و پیامد اون بر انتخابات چیه؟
امروز روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌ها و همچنین حتی گفتارها و سخنرانی‌هایی رو که در نقاط مختلف کشور مطرح شده در این زمینه منعکس کردن. روزنامه همدلی از قول وزیر کشور نوشته که عددی رو که شورای نگهبان خواهد افزود بر شمار کاندیداهای مورد تایید پیشین، میتونه یک فضای رقابتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در هفتم اسفند ماه ایجاد بکنه. ایشون گفته که هنوز تعداد مشخص نیست، اما قطعی هست که شماری از رد صلاحیت شدگان مورد تایید قرار خواهند گرفت. اما روزنامه کیهان امروز اظهارات آقای حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در کیهان رو منتشر کرده. البته سخنرانی ایشون هست در همدان. آقای شریعت مداری گفته کسانی که ملت رو تحقیر کردند و توان تولید آبگوشت بزباش و قرمه سبزی رو هم نمیدونن و از برجام به عنوان فتح الفتوح یاد کردن، صلاحیت ورود به هیچ جایی رو ندارن تا چه برسد به مجلس شورای اسلامی. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارشی منتشر کرده امروز روزنامه اطلاعات هست. در یادداشتی با عنوان در انتخابات به چه شخصی باید رأی داد، برخی از مشخصات کاندیداهای مورد نظر یا مورد اقبال مردم رو به نقل از عباس اقبال آشتیانی و همچنین آقای احمد تربتی که مربوط به سالها پیش هست و یکی از این یادداشت‌ها، یعنی این خصوصیات، در روزنامه اطلاعات سال 1322 منتشر شده رو بار دیگر مورد بازخوانی قرار داده. روزنامه همدلی هم امروز یک گزارش در این زمینه داره و در اون گزارش تاکید کرده که مشارکت بیشتر مردم میتونه تندروها رو از راهیابی به مجلس شورای اسلامی باز بداره. آمارهایی رو هم در این زمینه منتشر کرد.
شهرام، خیلی کوتاه نگاهی هم داشته باشیم به حمله ها به هاشمی رفسنجانی به خاطر موضوع انتخابات و کاندیداتوری که همچنان مورد توجه روزنامه است. چه نگاهی دارن روزنامه به این موضوع؟
اگر هفته گذشته هفته حمله به آقای هاشمی رفسنجانی بود در ارتباط با انتقادی که ایشون از شورای نگهبان کرده بود، حالا این هفته با دفاع از آقای هاشمی رفسنجانی آغاز شده. آقای محمد هاشمی برادر اکبر هاشمی رفسنجانی تاکید کرده در گفتگو با روزنامه آرمان که آقای هاشمی توان و امکان مدیریت حسن خمینی رو نداره و تمام اخباری که رسانه‌های اصولگرا در این زمینه منتشر کردن توهین به حسن خمینی و همچنین آقای هاشمی رفسنجانی هست. آقای عباس عبدی هم که تندترین انتقاد رو در میان اصلاح طلبان به آقای هاشمی وارد کرده بود، حالا در گفتگو با روزنامه شرق یک گام به عقب برگشته و گفته شاید هنگامی که یادداشتی رو که در انتقاد به آقای هاشمی نوشته بودم منتشر شد کمی عصبانی بودم.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
نوبت خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور.
سلام بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد شنبتون به خیر و خوشی. اولین خبر ورزشی، لغو دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و نروژ که قرار بود 18 خرداد در اسلو برگزار بشه و به این ترتیب فدراسیون فوتبال قصد داره یک حریف دیگر رو جایگزین تیم ملی نروژ کنه. مسابقه نروژ رو قرار بود مثل بازی با سوئد از متن حاشیه این مسابقه به صورت ویژه در خدمتتون باشیم که لغو شده. حالا تا ببینیم رقیب بعدی تیم ملی فوتبال ایران که جایگزین نروژ میشه کدوم تیم خواهد بود. اکبر کارگرجم، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران که در رقابت‌های المپیک برای تیم ملی توپ زد، فاتح بازی‌های آسیایی تهران، جام ملت‌های آسیا، ستاره تیم تاج، بازیکنی که در پست‌های مختلف در نقاط مختلف خصوصا در خط دفاعی، دفاع میانی، دفاع راست توپ میزد و از بهترین مدافعان تاریخ فوتبال ایرانه به دلیل ابتلا به عارضه سرطان شیمی درمانی رو سپری کرده. و نکته عجیب ماجرا اینجاست که برخلاف سایر موارد که یکی از ستارگان ورزش دچار بیماری میشه، بسیار خبرساز میشه این موضوع، اما در خصوص کارگر جم گویا با توجه به تمایل خود او که قصد نداشت اصلا جای انعکاس پیدا کنه، مدت‌ها رسانه ها حتی بی اطلاع بودن و نه مصاحبه ای از او در این خصوص منتشر شد و نه بازتابی داشت. تیم ملی دختران کره شمالی در رشته پینگ پونگ در ایران به سر میبره. اردوی رو به صورت مشترک با تیم ملی زنان ایران برگزار کرده. خانم سیما لیموچی سرمربی تیم ملی در این باره گفت که قصد داشتیم اردو اروپایی بریم، اما کیفیت بالای تیم کره شمالی باعث شد صرف نظر کنیم و در تهران با اونها در اردو باشیم. و به گفته خانم لیموچی، یکی از بازیکن‌های کره شمالی تمام اعضای تیم ایران رو تونست شکست بده، سطح فنی بالایی دارن. پینگ پونگ دختران ایران مهیای حضور در رقابت‌های جهانی و رقابت‌های گزینشی المپیک میشه. آقای تاج رئیس سازمان لیگ فوتبال اعلام کرد که از فصل آینده فوتبال زنان رقابت‌های لیگ در ایران به صورت حرفه‌ای‌تر برگزار خواهد شد. با توجه به مشکلات زیادی که این مسابقات داره، تیم‌ها در اواسط رقابت‌ها انصراف میدن، با مشکل مالی مواجه هستن، بعضن تعداد بازیکنانشون کمه و نمیتونن یک تیم کامل رو در زمین و روی نیمکت در اختیار داشته باشن. در همین خصوص آقای تاج گفته که الزاماتی رو برای تیم‌ها از فصل آینده در نظر می‌گیرن، از جمله حامی مالی، تعداد حداقل 15 نفر عضو این تیم باید باشن وقتی هر تیمی میخواد بیاد در رقابت‌ها شرکت کنه، همچنین باید از زمین چمن استاندارد هم برخوردار باشن، که البته این پیش شرط رو حتی بسیاری از تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران در لیگ آقایون هم ندارن. باید دید که چگونه قراره تیم‌های متقاضی این پیش شرط‌ها رو رعایت کنن، و اگر نداشته باشن، حامی مالی نداشته باشن، زمین نداشته باشن، آیا رقابت‌های لیگ زنان برگزار نخواهد شد. و خبر آخر درباره تقابل بازیکنان ایرانی در رقابت‌های لیگ قطر، اشکان دژاگه و جواد نکونام از یک طرف عضو تیم العربی و از اون طرف هم مسعود شجاعی در تیم القرافه، که این بازی رو تیم دژاگه و نکونام به سود خودش خاتمه داد. جالب اینجاست که هم دژاگه در این بازی گل زد و هم در لحظات پایانی مسعود شجاعی تونست با دریبلایی که زد یک گل زیبا به ثمر برسونه. شنبه‌ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو مندم. تا فردا.
خبرهای ورزشی بود و مهدی رستم‌پور که از دانمارک برای ما گزارش میداد. اما بخش اول صبحانه با خبر به پایان رسید. بخش دوم را آغاز میکنیم، چرا که در ایران ساعت دقیقاً رأس 7:30 بامداده و بخش دوم و خلاصه خبرها رو میشنویم از رویا کریمی مجد.
مهلت قانونی شورای نگهبان برای اعلام نظر درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات 7 اسفند نیمه شب جمعه به پایان رسید، اما هنوز نظر این شورا به طور رسمی منتشر نشده است. حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور با اشاره به پایان یافتن مهلت 20 روزه شورای نگهبان برای رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات به ایسنا گفته است که فهرست دقیق و معتبر نامزدها تنها از سوی وزارت کشور منتشر می شود. بنابر گزارش ها توافق روسیه و ایران برای تسهیل صدور ویزای دو کشور از امروز 17 بهمن اجرا می شود. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است که این توافق نامه به طور خاص صدور ویزا برای تاجران، شرکت کنندگان در فعالیت های علمی فرهنگی، دانشجویان و اساتید و گردشگران را تسهیل خواهد کرد. زلزله‌ای به قدرت 6.4 در مقیاس ریشتر ساعت اولیه بامداد روز شنبه شهر تاینان در کشور تایوان را لرزاند. به گفته ماموران امداد و نجات در تایوان، تا لحظه انتشار این خبر بیش از 220 تن از زیر آوارهای این ساختمان زنده نجات پیدا کردند. محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد روز جمعه برای حرکتی که زیست محیطی مدنی خوانده می شود برای جمع‌آوری زباله در یکی از خیابان‌های تهران همراه با محمد نوریزاد فیلمساز و فعال سیاسی بازداشت و کمی بعد آزاد شدند. پس از درگیری‌های روز جمعه در منطقه حلب سوریه که با پشتیبانی بمب‌افکن‌های روسی از نیروهای دولتی سوریه صورت گرفت، ده‌ها هزار پناهجوی سوریه در مرز ترکیه تجمع کردند. و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید گفتگوها درباره برقراری آتش بس و امکان انتقال کمک‌های بشردوستانه به غیر نظامیان در سوریه در جریان است و در روزهای آینده معلوم خواهد شد که آیا رسیدن به این شرایط امکان پذیر است یا خیر.
رویا کریمی مجد بود و خلاصه آخری خبرها. اما در بخش دوم صبحانه با خبر در گفتگوی تحلیلی روز میپردازیم به اعلام آمادگی عربستان سعودی برای اعزام نیروی زمینی برای جنگ با گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش. دو کتاب محمد مختاری که پس از سالها تجدید چاپ شده را معرفی میکنیم، روزنامه‌های استانی را ورق میزنیم و دست آخر هم از تازه های بازار موسیقی بریتانیا میشنویم و پل های ارتباطی ما در طول 24 ساعت با شما سر جاش برقرار. میتونید در مورد همه اینها نظرتون رو به ما بگید، از جمله در صفحه فیسبوک رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
عربستان سعودی که در عملیات نیروهای ائتلاف ضد گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش مشارکت دارد، اعلام آمادگی کرده نیروهای زمینی خود را در سوریه وارد جنگ با داعش کند. ظاهرا اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده نیز از این پیشنهاد استقبال کرده. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل از سیاتل آمریکا با ماست. آقای روشندل، با تعجب اینکه عربستان سعودی در حال حاضر توی یمن هم داره می جنگه و درگیر اون جنگ هست، به نظرتون توان رزمی عربستان سعودی اجازه درگیری توی یک جنگ دوم رو میده؟
به نظر من در اون سطحی که این پیشنهاد مطرح شده عربستان سعودی این توان رو داشته باشه، ولی اصل قضیه این استش که شاید در واقع اون چیزی که این معادله مشخص نیست تعداد نفرهایی است که عربستان ممکنه که حاضر باشه درگیر بکنه در این جنگ. در حال حاضر عربستان در واقع در عملیات ائتلاف بر علیه داعش در حد 65 نفر درگیری داره در نیروهای هوایی، در عملیات هوایی، در حالی که در اون جنگ یمن هستش که بیشترین درگیری های عربستان در واقع تخصیص داده شده و اون هستش که توان رزمی عربستان رو گرفته. معلوم نیست که در چه سطحی در نبرد زمینی درگیر بشه، چون در این نوع عملیات ائتلافی فرماندهی کل هست که مهم هست و اون فرماندهی به عهده ایالات متحده خواهد بود. و من فکر میکنم با توجه به اینکه اصل پیشنهاد از طرف خود عربستان هنوز تایید نشده، فقط یک سخنگوی ائتلاف این رو مطرح کرده، من فکر کنم محدود هست این درگیری زمینی.
آقای روشندل، عربستان در عملیات هوایی علیه داعش مشارکت داره، ولی سوال اینه که ورود نیروی زمینی عربستان سعودی به سوریه برای نبرد علیه داعش به چه نحوی خواهد بود و به نظرتون کشورهای دیگه منطقه با اون موافقن؟
در میان کشورهای منطقه تا به حال امارات متحده عربی یک تمایل مشابهی رو نشون داده و حتی مشوقی برای سایر به اصطلاح دولت‌های منطقه بوده که شرکت بکنن. اما مسئله اینه که به لحاظ زمینی عربستان با سوریه مرز نداره و نبرد با داعش اگر قرار باشه که نیروی زمینی حرکت بکنه باید که خانه‌خواه یک بخشش در عراق باشه و بعد از طریق عراق به سوریه. من بیشتر حدس من این استش که این نیروهای عرب با هوا بسا از طریق هوا به نیروهای تحت هدایت و فرماندهی ایالات متحده میپیوندن و در اونجا این عملیات انجام میشه، وگرنه عبور زمینی نیاز کسب مجوزهای مختلفی خواهد بود که به بنبست برخواهد خورد.
شما میدونیم به هر حال عربستان و سعودی با عراق و اردن هم مرزه و طبیعتاً برای اینکه وارد عملیات نظامی زمینی علیه داعش بشه باید بتونه با عراق و حتی سوریه، بشار اسد و به همون اعتبار با ایران و یا روسیه همکاری و یا شاید هم رقابت بکنه. یا چنین امکانی به نظرتون وجود داره؟
بیشتر اون امکان رقابت و حتی مخاصمه با سوریه مطرح هست، چون همطور که میدونیم عربستان سعودی از بعضی از گروه های اپوزیسیون میانه رو تر حمایت میکنه که در این حال بر علیه بشار اسد باشن. بنابراین اینجا همچنان اون دستبندی بشار اسد، روسیه و ایران در یک طرف قضیه خواهند بود و احتمالاً مداخله و یا همکاری عربستان سعودی با قوای ائتلافی و آمریکا رو نخواهند پسندید، مگر اینکه در این پروسه صلحی که الان متوقف شده کار به جایی برسه که یک دولت موقتی در سوریه تشکیل بشه که بخواد با عربستان سعودی همکاری بکنه بر علیه داعش که در سرزمین‌های عراق و سوریه اون بخش از جنگ و جنگ زمینی عملی خواهد شد.
ممنونم از شما جلیل روشندل، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل.
خواهش میکنم.
محمد مختاری، شاعر و پژوهشگر ایرانی که در سال 1321 در مشهد به دنیا آمد، در سال 1377 به همراه محمد جعفر پوینده، پروانه و داریوش فروهر در ماجرای معروف به قتل‌های زنجیره‌ای به دست آنچه وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه‌ای عناصر خودسر در این وزارتخانه خواند کشته شد. در هفته‌های گذشته دو کتاب محمد مختاری با عنوان‌های تمرین مدارا و زاده اضطراب جهان پس از سال‌ها تجدید چاپ شدند. ما در بخش فرهنگ و هنر امروز به همین دو کتاب محمد مختاری می‌پردازیم همراه با فرج سرکوی، منتقد و نویسنده که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای سرکوی، از خود مختاری شروع کنیم.
بله، بسیار خوب است. فقط این توضیح رو بدم که این دو کتاب رو نشر بوتیمار تجدید چاپ کرده برای کسانی که برن میخوان برن کتاب پیدا بکنن، بخرن و بخونن. تمرین مدارا مجموعه مقالات هست و زاده اضطراب جهان مجموعه از ترجمه شعرهای شاعران اروپایی. محمد مختاری خب میدونیم که یکی از بسیار شاعرانی بود که در دهه 40 کارش رو شروع کرد. البته به عنوان محقق و پژوهشگر در بنیاد شاهنامه بود که بنیاد بسیار معتبری بود. محمد مختاری در این حال از اعضای فعال کانون نویسندگان بود. در دوره انقلاب حتی به عنوان عضو هیئت مدیره دبیران کانون انتخاب شد و بعداً هم محمد مختاری که چهره‌های درخشان جمع مشورتی کانون نویسندگان بود در اون سال‌هایی که منم بودم. مثلا یکی از مهمترین کارهایی که ما جمع مشورت کرد اون انتشار نامه 134 نویسنده بود که در اون فضا میتونیم بگیم اولین باری بود که بعد از سرکوب دهه 60 به اصطلاح یه عده کار جمعی کردن و خفقان رو شکستن. محمد مختاری جزء اون 8 نفری بود که این نامه رو نوشتیم ما و امضا برش جمع آوری کردیم و منتشر کردیم. و در محمد مختاری هم طور که گفتین به دست وزارت اطلاعات ایران به قصر رسید و ماجرا بسرا ماجرای بسیار مشهوری است، ماجرای قتل‌های زنجیری. من کتاب های محمد مختاری رو بگم، پیش از انقلاب مجموعه شعرهایی مثل در وهم سندباد، قصیده های حاویه بر شانه فلات، شعر 57 و همچنین بعد از انقلاب منظومه ایرانی، آرایش درونی، وزن دنیا، صحابی خاکستری و خیابان بزرگ رو منتشر کرد. در علاوه بر تمرین مدارا چند مثلا مجموعه مقاله داره یا تحقیق داره، مثل حماسه زال، رستم و سهراب، انسان در شعر معاصر که کتاب بسیار مهمی او هست و 70 سال شعر عاشقانه.
آقای سرکوی، از کتاب زاده استراب جهان برای ما بگیم و این کتاب به چه مباحثی میپردازه؟
زاده استراب جان مجموعه شعر شاعران اروپایی است که او ترجمه کرده، 150 شعر هست از 12 شاعر اروپایی. و البته کار خوبی که محمد مختاری کرده این هستش که در برای هر شاعر یک مقدمه نوشته و به اصطلاح زندگی او رو توضیح داده و همچنین به اصطلاح جایگاه ادبی و او رو در ادبیات اون کشوری که اون زیسته است. بیشتر هم زمینه های تاریخ اجتماعی رو بررسی کرده و همچنین شاعرانی که انتخاب کرده از نظر او شاعرانی هستند که زاده استراب جهانند، یعنی شاعرانی هستند که در یک موقعیت تراژیک به اصطلاح آثارشون رو خلق کردن.
و کتاب تمرین مدارا چه مباحثی رو در بر میگیره؟
20 مقاله محمد مختاری رو در بر میگیره که در سالهای 70 تا 75 نوشته. این مقالات برخیش در مجله های مثل آدینو و تکاپو و فرهنگ توسعه منتشر شده بود. در این کتاب در واقع محمد مختاری میکوشه که فرهنگ ایرانی رو بازخوانی بکنه. یعنی یکی از زیباترین مقالاتش مثلا فرهنگ بیچراست، در نقد فرهنگ مسلط در جامعه ایرانی، فرهنگی که نمیپرسه و میپذیره، یا مثلا پوشیده‌گویی تا روشنگویی، فرهنگی که بچه مسلط اون ابهام هست، حافظه تاریخی و دیگر مسائلی که مطرح کرده. و مهمترین به اصطلاح محور مشترک همه این مقالات این هستش که کوشیده است فرهنگ بر جامعه ایران رو از مثلا خلال ادبیات او نقد بکنه.
و آقای سرکوی، خیلی کوتاه فعالیت مختاری در کانون نویسندگان از دلایل قتل او بود. به هر حال مختاری چه نقشی توی کانون نویسندگان داشت و در این باره چی فکر میکرد؟
جمع خودش مقالاتی در مورد کانون نویسندگان ایران نوشته که در این کتابم هست و یکی از اونها این هستش که او معتقد بود کانون نهادی مستقل باید باشه، نباید به جناح‌های حکومتی یا اپوزیسیون غیره تعلق داشته باشه. آزادی بیان بی حصر و استثناء و به یک سان برای همه مثلا بر او تاکید داشت. محمد مختاری یکی از چهره‌های درخشان جمع مشورتی کانون بود، همونطور که گفتم متن 134 و دیگر نامه‌هایی که ما نوشتیم در همه اینا فعال بود. و من میتونم بگم که مثلا قتل محمد مختاری یک ضربه به کانون نویسندگان، هرچند واکنش مردم سبب شد که به اصطلاح ضربه‌ای که اونا می‌خواستن به ثمر نرسه و کانون حیات خودش مستقل ادامه بده.
ممنونم از شما فرج سرکوی، منتقد و نویسنده.
منم از شما متشکرم.
سعید شمرزاده
بگیم بیان اینال جنوبی هم لاف دارن بیان
تعریف سخت.
نه اینجوری نیست،
کلن یه رویهی دارن خیلی دلشون میخواد روی رومانتیکی باشن.
آره اگر بخواد چیکار کنی خیلی گوشه که گفتی
آم بیشتر مثلا
آبجو بخور،
برم آبجو بخورم. نه نه
چرا سانسور میکنی؟ چرا
حالا صحبت میکنم راجبه این برداد.
سکوتت بکنم
گفتگوی با گروه موسیقی و شم بذاره به زودی از زبانی رو فرم.
از شهرهای مختلف ایران خبر میگیریم با نگاهی به روزنامه‌های استانی و یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. شهرام، از صفحه که روزنامه خراسان رضوی شروع کنیم.
روزنامه خراسان رضوی در تیتری که خودش خبر داده که آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز به مشهد سفر خواهد کرد و 1277 تر در جریان سفر آقای روحانی افتتاح خواهد شد. عکسی دیگری که این روزنامه در صفحه‌ای که خودش منتشر کرده مربوط است به محسن قاجاریان، فرمانده تیپ 21 زرهی امام رضای نیشابور سپاه پاسداران، البته که به نوشته روزنامه خراسان رضوی ایشون در جریان جنگ‌های داخلی در سوریه کشته شده و قرار است فردا مراسم تشییع در شهر مشهد برگزار بشه. روزنامه نیم نگاه که در شیراز منتشر میشه در تیتر یکی خودش از قول معاون پیشگیری و حفاظت اجتماعی دادگستری استان فارس نوشته که نرخ بالای بیکاری استان فارس تأثیر مستقیمی در وقوع جرم داره. این روزنامه یک گزارش هم داره درباره اظهارات امام جمعه شیراز که گفته مسائل جناحی نباید باعث زیر پا گذاشتن ارزش‌های انقلاب بشه. و روزنامه پیام ما که در کرمان منتشر میشه در سایت یک خودش عکسی از وزیر ارتباطات رو منتشر کرده که در شورای اداری استان کرمان گفته مشکل تلفن ثابت نتیجه انحصاره. و البته این روزنامه یک گزارش هم درباره جمعیت استان کرمان و مقایسه اون با جمعیت کشور هم منتشر کرده. یک گفتگو هم داره با یک کسی به نام آقای پائولو بارگینی که ایشون قهرمان ماراتن دنیا هست و حالا در کرمان حضور داره برای سفری در کویر کرمان.
شهرام، روزنامه کارون از برگزاری دادگاه متهمان به تیراندازی در حمیدیه خبر داده. چه نکاتی توی دادگاه درباره این تیراندازی بیان شده؟
ولی این تیراندازی به نوشته روزنامه کارون 13 فروردین ماه سال 94 رخ داده بود. بر اثر اون 3 سرباز نیروی انتظامی جان خودشون رو از دست داده بودن. حالا دادگاه متهمان این پرونده در حال برگزاری هست. به نوشته روزنامه کارون متهمان در دادگاه به محاربه افساد فلعرض، راه اندازی و عضویت در گروه‌های تروریستی متهم شدند. و البته این روزنامه اشاره کرده که این همین گروه کسانی بودند که در تیراندازی به کاروان راهیان نور و همچنین حمله و تیراندازی به کانکس نیروی انتظامی در پل شریعتی شهر حمیدیه هم نقش داشتند و سلسله ای از اقدامات مسلحانه در استان خوزستان رو بر عهده گرفتن.
خب اما روزنامه آوای خراسان جنوبی از انتقاد امام جمعه بیرجند به عدم نوسازی جاده مرگ خبر داده. این جاده کجاست و مشکل نوسازیش چیه؟
این جاده بیرجند به قائن هست و به گفته آقای حجت الاسلام رضایی امام جمعه بیرجند مشکل اصلی نوسازی این جاده بودجه هست و ایشون گفته که برای 100 کیلومتر از این جاده باید نوسازی بشه و باندی به اون اضافه بشه، اما این اتفاق نمیفته و تاکنون شمار زیادی از شهروندان به دلیل اینکه دو بانده هست این جاده جان خودشون رو بر اثر تصادف رانندگی در این جاده از دست دادن.
خب بریم به گیلان. روزنامه گیلان امروز خبر داده که مجسمه میرزا کوچک خان جنگلی که توی میدان شهرداری رشت نصب شده بود به یه مکان دیگه منتقل شده. مقام‌های محلی در این باره چه توضیحی دادن؟
مقام های محلی از جمله مقام های شهرداری رشت به نوشته روزنامه گیلان امروز گفتن که ما مجسمه میرزا کوچک رو از میدان شهرداری که میدان اصلی شهر رشت هست به خیابان سعدی در این شهر منتقل کردیم، به این دلیل که در جریان اجرای طرح پیاده راه سازی و نماسازی شهر رشت به این نتیجه رسیدن مسئولان شهری که این مجسمه جاش در میدان شهرداری رشت نیست و این کار رو هم روز گذشته اجرا کرد.
خب شهرام، مثل اینکه ماجرای جوهر قند از اصفهان به سیستان و بلوچستان هم رسید، روزنامه سیستان و بلوچستان یه گزارش داره درباره استفاده از جوهر قند توی برخی از نانوایی‌های این استان. جزئیات بیشتر چیه در این باره؟
ولی این روزنامه از قول کارشناسان بهداشت در زاهدان و همچنین سیستان و بلوچستان، یعنی استان سیستان و بلوچستان، گزارش داده که برخی از نانوایی‌ها در استان سیستان و بلوچستان از سم خطرناک جوهر قند استفاده می‌کنند که یکی از ترکیبات سدیم هست و عوارض بسیار مضری بر روی دستگاه گوارش و همچنین سیستم دیابت و قند خون داره، سبب ابتلا شهروندان به سرطان هم میشه. آقای محمد رضا خواجه گفته که برخی از نانوایی ها در استان سیستان و بلوچستان از این پودر سفید استفاده میکنن برای سفید کردن یا سفید نمایی نان ها.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
از تازه های بازار موسیقی بریتانیا میشنویم در ایستگاه پایانی صبحانه با خبر همراه با بردی افشین.
شنبه ها از تازه های بازار موسیقی بریتانیا میگم، از بزرگترین و تأثیرگذارترین بازارها در صنعت جهانی موسیقی. جمعه ها در بریتانیا به مانند 45 کشور دیگه در سراسر جهان جدیدترین تک آهنگ ها و آلبوم ها در بازار توزیع میشه و من هم در این روز میگردم از بین انبوه اون چه که به قفسه های فروشگاه های موسیقی اینجا اضافه شدند چند تایی از جالب توجه ترین ها رو انتخاب میکنم که شنبه صبح با کمترین تأخیر در برنامه صبحانه با خبر با هم به اونها گوش بدیم. این آهنگیست از دومین آلبوم گروه دایو، آلبومی به اسم Is There Is Are. دایو یک گروه راک مستقل و نوپاست، یک گروه آمریکایی که از 5 سال پیش فعالیتش رو از منطقه بروکلین شهر نیویورک آغاز کرده. آلبوم جدید گروه دایو مورد استقبال گرم منتقدین هنری قرار گرفته، از جمله اینکه روزنامه گاردین و نشریه تخصصی موسیقی NME هر دو چاپ بریتانیا در ارزش گذاری از 5 امتیاز ارزشمند 4 ستاره رو به اون دادند. یا اسب‌ها اسم آهنگی است از آلبوم دوم گروه فرانسیس، آلبومی به اسم ماراتون. فرانسیس یک گروه 4 نفره است که از 1 دهه پیش فعالیتش را از شهر کوچک مورا در مرکز کشور سوئد آغاز کرده. موسیقی این گروه در فضای موسیقی راک آلترناتیو، فولک و پاپ و در ترانه‌هاش گروه فرانسیس به موضوعاتی سیاسی اجتماعی می‌پردازه، به پدیده‌هایی چون بیگانه حراسی و نژاد پرستی در اروپا و یا برابری جنسیتی. Flowerbean. این گروه هم نوپاست، یک گروه راک مستقل آمریکایی که از منطقه بروکلین شهر نیویورک میاد، یک گروه 3 نفره که از پاییز 2 سال پیش فعالیتش را آغاز کرده و حالا پس از انتشار چند تک آهنگ و یک مجموعه 6 آهنگی دیروز اولین مجموعه بلند استودیویش را به بازار داده که آلبومیست به اسم Human Ceremony.
یا جشن انسانی و این آهنگ به اسم 2013 از همین آلبومه. ششمین آلبومش رو منتشر کرده که اثری است به اسم Common Time. به نظر میاد بیش از هر اثر دیگه این آلبوم مورد توجه منتقدین هنری در این هفته قرار گرفته. این آلبوم اثری است که از سوی منتقدین با آثار بزرگان موسیقی پروگرسیو راک مقایسه شده، با آثار گروهایی چون جنسیس و ELO. در این بین روزنامه‌های معتبر تایمز و گاردین در ارزش گذاری به این اثر از 5-4 ستاره رو دادند. فیلد میوزیک از 12 سال پیش و از شمال شرق انگلیس از شهر ساندرلند فعالیتش رو آغاز کرده. التون جان هنرمند پر آوازه، برجسته و کهنه‌کار، این آهنگساز، خواننده و نوازنده پیانو 32 آلبوم استودیوییش را منتشر کرده که آلبومی است به اسم Wonderful Crazy Night. مطمئناً بعداً مفصل از این آلبوم خواهیم شنید، اما تا ثانیه‌های دیگه به آهنگی از اون گوش میدیم به اسم Guilty Pleasure با این توضیح که شاید نشه برای Guilty Pleasure یک معادل فارسی مناسب پیدا کرد، اما این عبارت به معنی لذت بردن از یک اثر هنری است، با اینکه فرد لذت برنده از اثر معترفه که این اثر از نظر مرتبه هنری چندان ارزشمند نیست. با هم گوش میدیم Guilty Pleasure از جدیدترین آلبوم Elton John، آلبومی به اسم Wonderful Crazy Night. What is it you want? What do you think you'll find inside of this old heart of mine? Come on now, if you wanna play. The rain when it's thunder rolling away. Do you ever choose? Are you gonna stay? For loving you, that's the price I pay. Can't you tell the deal's in love? Won't you let me love you? I've seen no smoking guns.
این هم از پایان صبحانه با خبر امروز. اما فردا همکارانم برمیگردم با یه صبحانه با خبر دیگه و یک روز تازه رو با هم دیگه کلید میزنید. تا فردا دلتون شاد و گرم و پر از امید. خدا نگهدار.